السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم
ورحمه الله. بنده مطالب عرض بکنم؟
بله بله بفرما.
بسم الله الرحمن الرحیم. مباحث ما در حجیت رسیده بودیم به احکام مربوط به قد و تا اینجا احکام مربوط به قطع تفصیلی را عرض کردیم. من یه پاوری هم الان در گروه ایتا گذاشتم، اگر دوستان دسترسی دارن اونم پخش بکنن ممنون میشن. انشالله تا آخر هفته هم مطالب کامل و تا قبل از مباحث زنون رو انشالله در گروه میذارم. تا این تفصیلی اکبر و بیان شد که طبق نظر مشهور، مشهور از زمان مرحوم شیخ انصاری تا زمان الان، مشهور اینه که اینقدر علت تامه برای تنجز تکلیف و مخالفت قطعیه باهاش میشه حرام و موافقت قطعیه هم باهاش واجبه. و در مبحث قبلی هم عرض شد که نشده باشه، اگر عقل به قطعی رسید این قطع در حقش حجته و مخالفت با اون جایز نیست. یک بحث دیگری رو آقایون اینجا مطرح میکنن مربوط به قطع اجمالی یا همون بحث علم اجمالی. ما در ابتدای مباحث قطع این رو عرض کردیم که در این که آیا حالت نفسانی مهمه، یعنی این قطعی که حاصل می شود، یا علم مهمه، این دو تا بحثه. مرحوم شیخ در رسائل بحثو بردن رو حالت نفسانی، ان المکلفه اذا التفت الى حکم شرعی، بردن به اون حالت التفاتی که پیدا میکنه یک حالت نفسانی براش ایجاد میشه که اون حالت نفسانی یا قطع یا ظن یا شک. بحث بردن پس رو خود حالت نفسانی، نه اون بحث مربوط به علم که خودش یک ضابطه های مخصوص به خودش رو داره و ممکنه برای شخص حالت نفسانی پیدا نشه اما مسیر مسیر علم باشه، مسیر درستی باشه. گفتیم اونجا بحثی که بود این بود که باید واژه علم رو به کار ببریم یا واژه قطع رو به کار ببریم. مباحث رو عرض کردیم، گفتیم در خیلی جاها آقایون این بحثا رو جابجا گفتن، یعنی یه جا قطع علم گفتن، یه جا علم قطع گفتن و به نظر میسه دوتا رو یکی فرض کردن، در حالی که یکیشون حالت نفسانیه، یکیشون اون بحث اون انکشاف واقعی که اتفاق می افتد. که ما مثلا در بحث زن آیون مطرح میکنن ممکنه این شخص خودش زن نداشته باشه اما اینجا زن نوعی هست، یعنی این طریق رو کسی برود در حالت عادیش براش زن ایجاد میشه، حالا برای این شخص ایجاد نشده، منتها در حق این هم حجته. چرا؟ چون زن نوعی مراده. در اینجا باز بس به همین شکله. اگر شما گفتید حالت نفسانی مهم نیست، اینکه مسیری مسیر علمی است، این کفایت میکنه. ولی اگر نه، بعضو بردی رو حالت نفسانی، احکامی که مربوط به قطع هست مربوط به خود قطع دیگه اون مسیر کفایت نمیکنه. طبق بیان مشهور از زمان مرحوم شیخ به این ور، خب اینجا هم نباید بگیم علم اجمالی، باید بگیم قطع اجمالی. متعاقیم اینجا بحث علم اجمالی رو آوردن، تا اینجا بحث میکنن. تو این امر هشتم که میرسن به جایی که بگن قطع اجمالی، معمولا عبارت علم اجمالی رو آوردن، در حالی که منظورشون از اینجا همون بحث حالت نفسانی است، ولی اشکالاتی که سابق عرض کردیم تو اینجا هم وارده. خب بحث علم اجمالی رو مستظر هستید در رسائل و هم در کفایه، آمده در دو جا بحث شده از زمان مرحوم شیخ دیگه به این ور، آقایون و معاصرین هم اینو در دو جا بحث میکنن، یکی در همین مباحث مربوط به قطع ازش بحث شده، یکی هم در مباحث مربوط به اصول عملیه و باب اشتغال و اصل اعتیاد، که اونجا هم باز از علم اجمالی بس شده که شبهات مقرونه به علم اجمالی اونجا آیا اعتیاد لازم هست یا نیست، اون وقت لزومش به وجوب موافقت قطعی است یا حرمت مخالفت قطعی است، اونجا هم باز ازش بحث میشه. در این بحثی که مربوط به مباحث مربوط به قطع هست، ما دو تا بحث داریم، یکی ثبوت تکلیف با علم اجمالی یا با علم اجمالی هم همانند علم تفصیلی که گفتیم در اونجا انکشاف همراهش هست، ذاتیش هست، حالا ذاتی باب عیسی قوجی باشه یا نه، یعنی یا عرضی لازم باشه یا خود ذاتیش باشه، گفتیم فرق نداره، در هر حال قابل انفکاک نیست از این قطع تفصیلی. آیا در اینجا هم به همین شکله، یعنی در علم اجمالی هم قابل انفکاک نیست و ثبوت تکلیف لازمه این علم همیشه همراه هست یا نه، این یک بحثه. بحث دیگر این که خود ثبوت تکلیف شد، آیا اون امتثال اجمالی کفایت میکنه یا نه؟ مثلا شما یک طرف از اون علم را انجام دادید، این کفایت میکنه یا نه، باید حتما قطع تفصیلی پیدا بشه، مثلا دو تا ظرفی که نجسه من باید از هر دو حتما اجتناب بکنم تا تکلیفم را انجام داده باشم، یا از یکی از اینها رو مرتکب شدم دیگری رو نشدم، همین امتثال اجمالی کفایت میکنه. اینم بحث دومه در مباحث مربوط به علم اجمالی اینجاست. خب یک بحثی، دو تا بحث در واقع اینجا جز مقدمات بحث، بعضی از آقایون قدیمی تر مثل مرحوم میرزای قمی، ایشون آمده بحث کرده در خود حقیقت علم اجمالی، چون یک سری اشکالاتی به وجود آمده در خود این علم اجمالی، اکثر مباحثش هم مربوط به بحث منطق و بعدم در فلسفه اونجا بحث شده، منتها وقتی ما اینجا بحث علم اجمالی رو مطرح میکنیم خب همین اشکال اینجا هم مطرحه. کمتر آقایون به این پرداختن، ولی در قوانین اگر ملاحظه بفرمایید به صورت جست و گریخته تو مطالب مختلف این آمده به صورت اشکال و جواب و اینها، که حالا جا داره که تو همین مبحث ازش بحث بشه که اصلا حقیقت علم اجمالی چیه. چون شما علم که میگید یعنی انکشاف اتفاق افتاده، اجمال یعنی اینکه من نمیدانم، انکشافی صورت نگرفته. خب این خود عبارت اصلا یک تناقضی درش هست که علم با مجمل بودن با هم نمیسازه. علم یعنی مبینه، اما اجمال درست نقطه مخالفشه که این دوتا با هم دیگه جور در نمیاد. مرحوم میرزای قمی اونجا عبارتی رو دارن که اگر پاور رو تونسته بدید آورده باشید، اونجا ایشون عبارت رو اینجوری شروع میکنن که فرق هست بین علم اجمالی و علم تفصیلی. البته اینو ایشون تو مباحث مربوط به اجماع آوردن اونجا بحث کردن، که اونجا میخوام بفرماین که علم اجمالی به اینکه قول معصوم داخل در این مجمعین هست کفایت میکنه و نیازی به علم تفصیلی نیست. بعد اونجا پرداختن به اینکه خب شما علم اجمالی که میگید، علم اجمالی با علم تفصیلی فرقش چیه، و اون اشکالاتی که به بحث وارده رو ایشون مطرح میکنن. یه اشکال معروفی هست که جناب ابو سعید ابوالخیر به ابو علی سینا گرفتن، به این که شما اصلا در منطق وقتی میاد قیاس میشینید، مثلا فرض کنید قیاس شکل اولی که ترتیب میدید، این قیاس شکل اول دارای تناقضه، داره دوره، توقف و شیء الان نفسه اتفاق میفته. چرا شما میگید که ما مقدمه ای داریم که اون کلیت کبرا باشه حالا در شکل اول، و کلیت کبرایی که شما دارید علم به نتیجه کی حاصل میشه؟ وقتی که من کلیت کبرا را بدانم. خب کلیت کبرا کی صورت میگیره؟ زمانی که یکی از مصادیقش که همین نتیجه باشه هم برای من معلوم باشه. پس علم به نتیجه موقوف میشه به علم به کلیت کبرا. کلیت کبرا هم علم بهش کی کامل میشه؟ بعد از اینکه من علم به نتیجه داشته باشم. علم به نتیجه میشه یکی از مصادیق همین کلیت کبرا، داخل در اون قرار میگیره. خب اگه من علم ملتیجه نداشته باشم که کبرا کلیه نشده، هنوز جزئی است. زمانی کلیه میشه که علم ملتیجه حاصل بشه. علم ملتیجه هم موقوف شده به علم به کلیت کبرا، این دوره. اونجا آیون منطقی ها جواب دادن به ایشون که ما یک علم تفصیلی داریم، یک علم اجمالی داریم. علم تفصیلی به نتیجه موقوف به علم اجمالی به کلیت کبراست. همین که ما میدونیم یک کبرای این شکلی هست، میتونیم قیاس شکل تشکیل بدیم، در حالی که توجهی به اون نتیجه ممکنه نداشته باشیم. از اینجا شبهه ایجاد شده که این جزئی ما که همون نتیجه باشه، آیا حکم شامل این هم میشود یا نمیشود؟ قیاس تشکیل میدیم. قیاس شکل اول میاد ثابت میکنه که بله این نتیجه هم حکم برش ثابت. خب اونجا ایشون میفرماید که پس ما یک علم اجمالی داریم، یک علم تفصیلی. اینها با هم دیگه متفاوتن و احکام هر کدوم با احکام دیگری یکی نیست. لذا الان به نظرات که برسیم، نظر خاصی که خود مرحوم میرزای قومی داشتن رو اینجا عرض خواهیم کرد که ایشون کامل فرق گذاشتن بین علم اجمالی و علم تفصیلی. و ایشون میفرماید اصلا از همین فرق هم هست که شما میتونید اشکال منطقی را جواب بدید. اگر بخواید ثابت بکنید که علم اجمالی همان علم تفصیلی است، واقع اشکالی که ابو سعید ابوالخیر داشتن اشکال وارد میشه و اونجا شما باید بگید که بله این دور هست. منتها وقتی اینا دو چیز باشن دیگه اشکال وارد نیست. خب واژه اجمال هم که میگیم در بحث علم اجمالی، این صفت به حال متعلق موصوف میشه، یعنی خود اون معلوم ماست که مجمله، وگرنه خود علم رو که شما نمیتوانید مجمل فرض کنید. اینکه من قطع دارم، قطع مجمل معنا نداره، یا این قطع هست یا نیست. سابق از خود اون حقیقت قطع صحبت کردیم، گفتیم از اوصاف ذات الاضافه است، ذات الاضافه ای که یا هست یا نیست، دیگه تشکیک بردار نیست اینجا. پس اون چیزی که اینجا تصور می شود در بحث علم اجمالی، اونه که متعلق این علم من اون مجمل شده باشه، که در اینجا یا اون متعلقی که هست متعلق حکم باشه. مثلا شما وجوب را می دانید اما نمی دانید این وجوب به چی تعلق گرفته، به نماز ظهر تعلق گرفته یا به جمعه تعلق گرفته. میگیم اینجا اجمال اتفاق افتاده. اجمال در چیه؟ در متعلق خود حکمه. یا نه، ممکنه در اون موضوع حکم باشه، یا حالا بگید متعلق طبق نظر مرحوم آقای نائینی و پیروان ایشون که موضوع رو آورده بودن، میگفتن خود مکلف، همیشه موضوع تکلیف خود مکلفه. واقع اینجا باید بگیم متعلق. گاهی اوقات متعلق تکلیفه، گاهی اوقات هم پس موضوع حکمه. شما میگید علم اجمالی دارم به اینکه یکی از این دوتا ظرف نجس شده. پس در هر صورت اجمال به خود علم تعلق نمیگیره، اجمال به متعلق تعلق میگیره. حالا در اینجا میتونه شبه محصوره باشه، غیر محصوره باشه، که ما تو این بحث اینجا به اونش کار نداریم. این محصوره بودن و غیر محصوره بودن و اینها تأثیری تو اصله بحث این که آیا ثبوت تکلیف اتفاق می افتد یا نمی افتد در اینجا تأثیری نداره. اون بحث اشتغال و احکام مربوط به اصل عملی اعتیاد اونجا باید مورد بحث قرار بگیره، چون اونجا تفاوت داره. اینجا فرقی نمی کنه محصور بودن و غیر محصور بودن. خب یه بحث دیگری رو آقایون اینجا مطرح کردن به اینکه این علم اجمالی که شما مطرح کردید، خب چرا در دو تا باب مطرح میکنی؟ چرا هم در قطع مطرح میکنی هم در اصول عملیه اونجا مطرح میکنی؟ مرحوم آخوند ملاحظه فرمودید، ایشون آمدن گفتن که ما دو تا پیشفرض مختلف داریم توی بحث مربوط به علم اجمالی، یا هر کدوم از اینها متفاوته. اونجایی که در قطع ازش بحث میکنیم، اونجایی که در باب اعتیاد همون شبهات مقرون به علم اجمالی میام ازش بحث میکنیم، اینا پیشفرزاش با هم متفاوته. پیشفرزش چیه؟ یک بار شما در اینجا ثابت میکنید که علم اجمالی علت تامه برای تنجز تکلیفه. خب اگه الان ثابت بشه که علم اجمالی علت تامه است، یعنی همانند علم تفصیلیه، چطور علم تفصیلی تکلیف را منجز میکنند، علم اجمالی هم تکلیف را منجز میکنه. اگر اینجا ثابت بشه، اون وقت دیگه شما نمیتوانید در اصول عملیه در شبهات مقرون به علم اجمالی اونجا بحث بکنید، چون اونجا شبهه ای ندارید دیگه. علم اجمالی آمده، تکلیف منجز شده، باید احتیاط کرد. اشتغال ذمه مستلزم براءت براءت از ذمه است، باید یقینی حاصل بشه. چطور یقین حاصل میشه؟ خب باید به این علمم عمل بکنم. پس دیگه نوبت به شبهات مقرون به علم اجمالی نمیرسه، مثل علم تفصیلی میشه، باید بهش عمل کرد. اما اگر آمدید و دوتا نظر دیگر رو یکیشو بهش ملتزم شدید، یکی نظری که اصلا هیچ علیتی ندارد، علم اجمالی اصلا یه چیز دیگه از غیر از علم تفصیلی است، اینا هیچ ربطی به هم دیگه ندارن، اینو ثابت بکنید. یا نبیه ثابت بکنید که اینجا مقتضی هست، منتها مقتضی علت ناقصه میشه برای تنجز تکلیف، شروط دیگری هم لازمه، عدم بیان از جانب شرع و عدم ترخیص شرعی هم به عنوان عدم مانع اونجا لازمه. اگر این رو گفتید این مقتضی بشه، یعنی علت ناقصه بشه، یا اصلا عدم علیت رو ثابت بکنید، بله اون وقت در مباحث اصول عملی بحث میشه در اطراف علم اجمالی، شما کدام یکی از اصول عملیه رو جاری میکنید، آیا جا جای براءت، جا جای اعتیاد، کدومشه، اونجا اون وقت بحث میشه. اینو مرحوم آخوند مطرح کردن، خیلی از آقایون معاصرین هم الان شما ملاحظه بفرمایید نظر ایشون رو قبول کردن و بحث رو بر این اساس پیش بردن. مطابق مرحوم شیخ تو رسائل باز ملاحظه فرمودید، ایشون آمدن بحث رو اینجوری مطرح کردن که در قطع به لحاظ حرمت مخالفت داریم بحث میکنیم، مطابق در باب اشتغال به لحاظ وجوب و موافقت، از این دوتا رو هر کدوم رو در یک جا بحث با هم دیگه مختلف شده. یه نظری هم حضرت امام مطرح کردن و شاگردان ایشون از معاصرین هم معمولا نظر ایشون رو پذیرفتن و اون رو بهش ملتزم شدن. ایشون میفرماید که اصلا بحث در اینه که این کشفی که اتفاق افتاده، ما در باب قدر داریم از علم وجدانی بحث میکنیم و اصلا کاری به امارات شرعی اینجا نداریم. میگیم این علم وجدانی که حاصل میشود جدای از اصلا بحث دلیل، ما اینجا دلیل و اماره نداریم، یعنی متنی نداریم که شما مثلا به اطلاقش مراجعه بکنید. در این جایی که کشف حکم میشود، این آقایون اینجا بحث کردن که این علم اجمالی و علم تفصیلیش آیا یکیست، با هم دیگه یه حکم دارن، فرقی بینشون نیست در تنجز حکم، یا فرق باید گذاشت بین تنجز حکم، که خود ایشون قائل به اینه که نه فرقی ندارد علم اجمالی و علم تفصیلی، اگر از راه علم وجدانی حاصل شد هر دوی اینها منجز حکم هستند. اما در باب اشتغال اونجا اماره شرعی شما دارید، میگید این اماره شرعی که دست من رسیده است، اینجا اطلاقی که دارد اطلاقش آیا قید به علم تفصیلی خورده یا شامل علم اجمالی هم میشود؟ این که آمده گفته از نجاسات شما دوری بکنی، این دوری از نجاسات شامل این که الان من اجمالا میدانم یکی از این دو ظرف نجسه، اون احکامی که آمده در امارات شرعی مطرح شده شامل این مورد هم میشود، یا اینکه قید خورده، قید به چی خورده باشه؟ به علم تفصیلی، یعنی جایی که علم تفصیلی داشته باشی این حکم برد ثابته. پس داریم ما اونجا از اطلاق دلیل بحث میکنیم که اطلاق دلیل قید خورده یا قید نخورده. اینم نظریه که حضرت امام و پیروان ایشون اینجا دارن. منتها به نظر میزه اون مباحث رو که شما ملاحظه بفرمایید به نظر میزه حق با مرحوم آخوند باشه. اینجا ما از تنجز تکلیف بحث میکنیم که آیا علت تامهی برای تکلیف هست یا نیست. چون اونجا حالا فرمایش حضرت امام رو شما از ادله آقایون بر نمیاد که این باشه، یعنی اینجا گفتن قطعی که حاصل بشه، شما ممکنه یک امارهی داشته باشید، از اون اماره برای شما علم حاصل بشه. اونجایی که میگیم علم اجمالی فرقی نداره، این کلامی که حضرت امام داشتن و بر پیروانشون پذیرفتن در واقع اشکال برمیگرده به این که ما در علم اجمالی واقعا مقصود علم اجمالی است یا مقصود حالت نفسانی قطع اجمالی است. اگر منظور قطع اجمالی نباشد، اون وقت اینجا این ایرادی که گفتیم اینجا طبق نظر مرحوم آخوند ما باید پیش بریم. اما مرحوم حضرت امام بس رو به این حالت بردن، یعنی شما دارید از قطع بس میکنید، او حالت نفسانی رو دارید ازش بس میکنید، در اونجایی که اماره شرعی آمده باشد و شما طبق اون فهمیدید که باید از نجاست دوری بکنید و این یکی از دو ظرفان نجسه، اون ربطی به بس قطع پیدا نمی کنه. ولی ما در ابتدای مباحث خواستیم عرض بکنیم که اصلا بس در علمه، لذا گفتیم که زنون هم داخل در همین بحثن، که حالا در باب زنون انشاءالله یه مقدار جلوتر میرسیم اونجا عرض میکنیم که اینا تفاوتی با هم دیگه ندارن. اون چیزی که مهمه اون انکشاف واقعه. حالا حالت نفسانی این مکلف به چه نحوی هست، جز در مواردی که گفتیم موضوعا اون حالت نفسانی از نگاه شرعی مهم بوده، در بقیه موارد فرقی نداره. شما قطع داشته باشید، زن داشته باشید، در دلیل معتبری که اینجا اقامه بکنید. لذا اگر این باشه، فرمایش حضرت امام رو نمیشه پذیرفت و حق با مرحوم آخونده. منتها ایشون خب طبق روال مشهور بحث رو پیش بردن که حالت نفسانی رو مهم دانستن. خب اما ثبوت تکلیف، ثبوت تکلیف که گفتیم دو تا بحث داریم، یکی تکلیف آیا ثابت هست یا ثابت نیست، یکی هم بحث دومی که در اینجا مطرحه اینه که ما آیا امتثال اجمالی کفایت میکند یا نمیکند. خود در بحث ثبوت تکلیف، بحث اول، چند تا حالت تصور میشه. یکی این که بگیم علم اجمالی با جهل و شک تفاوتی ندارد، که این قول هم داره، اقوالش رو عرض میکنیم. اگر شما گفتید علم اجمالی همانند جهل و شک، در این صورت موافقت واجب نیست، حتی مخالفت هم جایزه. یعنی شما میتونید اطراف علم اجمالی همشو مخالفت بکنید باهاش. صورت دومی که تصور میشه بگیم علم اجمالی اقتضای تکلیف دارد، منتها اقتضا یه عدم مانع میخواد تا تنجز حاصل بشه. عدم مانع چی میشه؟ اونی که مانع از تأثیر اذن شرعی به ترخیصه. در بعضی از موارد ما داریم که اذن شرعی داده، اگر اذن شرعی به ترخیص داد، وقت این علم اجمالی شما همانند جهل میشه. تفاوتی نمی کنه که شما جهل داشته باشید، میتونید مرتکب بشید، علم اجمالی هم دارید، میتونید در اون مواردی که اذن شرعی آمده مرتکب بشید. این دوم. سوم این که علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه باشه، نسبت به وجوب موافقت قطعیه مختزی باشه، که این یکی از نظراتی که مرحوم شیخ انصاری اتخاذ کردن همین نظر هست. و بعدی هم علم اجمالی هر دو شو داشته باشه، یعنی علت تامه باشه، هم برای حرمت مخالفت قطعی هم وجوب موافقت قطعی. خب اینجا چهار تا قول مطرح شده که قول اول رو عرض میکنیم و بقیه موارد بمونه انشاءالله برای جلسه بعد. اولین قول این که تکلیف ثابت میشه و ثبوت تکلیف به علم اجمالی، اولین نظری که مطرحه اینه که نه، تأثیری نداشته باشه. یعنی شما در این مسئله ثبوت تکلیف علم اجمالی رو همانند شک بدانید. این نظر رو به مرحوم میرزای خومی نسبت دادن و مرحوم مجلسی و مرحوم ملا محسن فیض کاشانی به این بزرگان نسبت دادن که اینا قائل به عدم تأثیرن و گفتن علم اجمالی ثبوت تکلیف نمی کنه. علم اجمالی در بعضی از اقسام خودش، مثلا شما فرض کنید در بحث ضروریات دین، مرحوم میرزا قومی می فرماید که ضروریات دین شما به اجمال می دانید که تکلیفی برای من هست. خب اون تکلیف هم وجوب فحص میاره برای شما. یعنی در بعضی از مراتب خودش علم اجمالی ثبوت تکلیف میکنه، منتها در بحث ما الان در ثبوت تکلیف شرعی خاصه. آیا یک تکلیف شرعی خاص رو برای من ایجاد میکند یا نمیکنه؟ ولی در مراتب خودش ایشون نمیخواد بفرماید که علم اجمالی اصلا به درد نمیخوره. گفتیم فرق گذاشتن، گفتن علم اجمالی با علم تفصیلی متفاوته، با جهل و شک هم متفاوته. در مرتبه خودش علم رو ثابت میکنه که مثلا عرض کردیم در ثبوت احکام این که ما دنبال فحص باید بگردیم و فحص بکنیم، این خب به خاطر وجود علم اجمالیه، چون علم اجمالی دارم میرم دنبال تکلیف که ببینم تکلیفم چی هست. متأشون قائل میشن به این که علم اجمالی ثبوت تکلیف در احکام تفصیلی که ما میخوایم به دست بیاریم که الان وظیفه فعلی من چیست، ایشون میفرمه علم اجمالی تأثیری نداره. یک اشکالی رو مرحوم فاضل تونی در کتاب وافیهشون مطرح کردن که صفحه 193 کتاب وافیه رو ملاحظه بفرمایید، اونجا ایشون اشکالی رو مطرح میکنن که چند تا صورت داره، مرحوم میرزا تک تکشون رو جواب میدن. یکی از اونا که اینجا به درد ما میخوره اشکال اولیه که مطرح میشه، که مرحوم فاضل تونی میخواد بفرماید که وقتی شما دو طرف تکلیف که دارید، اگر آمدید و اصل در مورد یک طرفش ثابت کردید، این به معنای این نیست که برای طرف دیگر حکم شرعی ثابت شده. مثلا شما میاد میگید که من شک دارم به این که الان وظیفه عملی من چیه، مثلا فرض بفرمایید که در باب همین مثلا شرب توتون، فقط این که ما در اینجا مرحوم فاضل تونی ایرادی که گرفتن این که ما وقتی یک طرف رو آمدیم و درش اصل جاری کردیم به معنای ایجاد حکم برای طرف دیگر نیست. مرحوم میرزا دارن همین رو جواب میدن که وقتی شما آمدید تو این بس که مثلا فرض بفرمایید دو تا ظرف نجس داریم اینجا باید ازشون اجتناب بکنیم، یک بار شما دلیل شرعی دارید، ایشون میفهمن در این مثال ما دلیل شرعی داریم باید از هر دو اجتناب بکنیم، خب به همون روایات تمسک میکنیم و ازش دوری میکنیم. این ربطی به اصل نداره که یه جا اصل جاری کردیم پس طرف مقابلش حکم صادر شده، نه خب صادر نشده، حکم صادر نشده. دلیل ما چیه؟ دلیل روایات. اما در جاهایی ما داریم که علم اجمالی داریم، مثلا در دو تا درهمی که داریم یکی از اینها من میدونم که این حرامه و این مال من نیست، مال دیگری است. خب اینجا باید چه کار بکنیم؟ ایشون میفرماید که ما دلیلی نداریم که اینجا وجوب اجتناب داشته باشیم. ممکنه شما بگید یه دونه از اینا رو برداری، این آیا مال دیگری است یا نیست، من نمیدونم، فکر میکنم مال خودم باشه، میتونه ازش استفاده کنه. این تمام شد، میبینه مورد بعدی، مورد بعدی هم دوباره شما برداری، باز مشکوک شماست، یعنی مال من بود یا اون قبلیه مال من بود، کدوم مال؟ اون که تمام شده رفته، میمونه این یکی، اینم مال منه یا نه. ایشون میفرماید اینجا دوباره شما میتونید این رو هم انجام بدید، ولا مانع من استلزام مهل حکم به وجوب الاجتناب عن الباقی، این مانعی نداره که این مورد دوم رو هم ما داشته باشیم. ایشون اینجا به ایشون نسبت دادن نظریه عدم تأثیر رو، که ایشون پس تأثیری برای علم اجمالی قائل نیستن. این نظریه خب اشکالاتی داره که اشکالاتش رو انشاءالله جلسه بعدی عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آل طاهر.